أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خداوند منان رو شاکریم که سال تحصیلی دیگری رو بهش رسیدیم و بر اساس اونچه که دوستان تصمیم گرفتن قرار شد امسال هم چهارشنبه ها در محضر نهج البلاغه مولا الکونین علی علیه السلام زانو بزنیم و برای اینکه در هر جلسه ای بتونیم یه مطلب مستقلی رو از نهج البلاغه استفاده بکنیم، حالا تصمیم بر این شد از سالای قبل که سراغ کلمات قصار بریم. حالا خطبه ها و نامه ها و اینا چون طولانیه و گاهی متصل به همه، اونا باشه برای فرصت های دیگری که عزیزان میخوان به تحقیق و پژوهشش بپردازند. امروز بر اساس این شماره بندی که هست میرسیم به کلمه 37. حالا در کتاب های مختلف ممکنه عدد فرق بکنه، اما حالا متن اینه که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه مولا آورده و قال علیه السلام و قد لقیه عند مسیره الى الشام دهاقین الانبار فترجلوا له و اشتدوا بین یدایه فقال ما هذا الذي صنعتموه فقالوا خلق منا نعظم به امراءنا فقال والله ما ينتفع بهذا امراؤكم وانكم لتشقون على انفسكم. در بعضی نسخه‌های بهی هم داره لتشقون بهی على انفسكم في دنياكم وتشقون بهی في اخراكم يا اخرتكم وما اخسر المشقه وراء اهل العقاب واربح الدعته مع حظ امانو من النار. اون چه کلا در این فراز هست، مرحوم سید رضی جریانی رو نقل می کنند. به هر حال امام معصوم همیشه در برخوردهاش و در کلمات و فرمایشاتی که داره صلاح و رستگاری اهل جامعه رو مطمح نظر قرار میده. هرگز به دنبال ظاهرسازی و در صدد اشباع غرایز نفسانی و هواهای نفسانی خودش نیست. انسانهایی که به مرتبه ای از خودساختگی نرسیده باشند غالبا اینجوری هستند که وقتی لفظاً مورد مدح و ستایش قرار بگیرند یا مردم عملاً در مورد اونها فروتنی و خضوع نشون بدن خوششون میاد. بسیاری از حاکمان و فرمان روایان هزینه های هنگفتی رو در جامعه انجام میدن برای این ایجاد شوکت و هیبت ظاهری که مردم بخوان اونها رو احترام کنند، بخوان از اونها حساب ببرند، در مقابل اونها کرنش و تواضعی بکنند که بالاترین حد خضوعه که چه بسا در مورد غیر خداوند جائز نیست. اما کسانی که ارتباط با عالم بالا دارند و از نظر خودسازی به مراحلی رسیدند که درجات کمال رو پشت سر گذاشتن و در اوج عبودیت خدا و کمال انسانیت قرار دارن، این رفتارهای ظاهری برای اونها اهمیتی نداره. شما ببینید جریانی رو که اینجا نقل میکنه اینه که در مسیری که امام علیه السلام به سمت شام داشت، از کوفه حرکت کرده بود میرفت به سمت شام، بین راه به شهری به نام انبار از شهرهای غربی عراق در مسیر شام، وقتی به اونجا رسید آقا ملاحظه کرد که بعضی از مسئولین، بعضی از انسانهای شاخص که البته اینجا تعبیر به دهاقین جمع دهقان، تا اون زمان دهقانها خودشون یه صنف متمایزی در جامعه بودن که جایگاهی داشتند، امام یه وقتی ملاحظه میکنن که اینا تا رسیدند از مرکبهاشون پیاده شدند، اینایی که برای خودشون شخصیتی بودند از مرکبها پیاده شدند و در پیش رکاب مولا علی علیه السلام شروع کردن به دویدن و حالا مثلا سر صدا کردن. امام ازشون سوال کرد که این چه کاریه که شما دارید میکنید؟ چرا از مرکباتون، از اسبها و شتراتون پیاده شدید؟ چون جلوی رکاب ما میدوید. گفتن آقا جان اصلا رفتار ما در برخورد با حاکمان و فرمانروایان هست، خلق ما، روش و سیره ما در برخورد با امرائمون اینه که به این طریق ابراز ارادت میکنیم، در محضر او سوار بر مرکب نمیشیم، خودمون رو به زحمت میندازیم تا به او نشون بدیم که چقدر برای او احترام قائلیم و او در نظر ما عظمت داره. خب قاعدتاً اینان که قرنهای متمادی در زیر سلطه شاهان ایران بودند و قاطبه پادشاهان و شاهان، حالا چه حاکمان ایران چه روم، اینجوری بودن که مردم رو مطیع میخواستند، خودشون رو میخواستند بالا بگیرند و مردم در مقابل اونها خاضع و ذلیل باشند. تو این افراد که با اون خوی و خصلت بزرگ شده بودن و این رفتار در ذاتشون نفوذ پیدا کرده بود، فکر کردن شاید امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام هم که حاکمیت داره، حاکمیست مثل حاکمان دیگر و از اون چیزهایی که حاکمان دیگر خوششون میومد اینم خوشش میاد، پس همون رفتاری رو که برای تعظیم دیگران انجام میدادند باید در مقابل او هم انجام بدند. وقتی گفتن آقا جان این اخلاق ما در تعظیم امرا و حاکمانمون هست، امام فرمودند والله ما ینتفع بهذا امراؤکم، به خدا قسم این رفتار شما، این که خودتون رو ذلیل بکنید برای نشون دادن محبت و علاقه نسبت به امیرشون، هیچ نفعی برای او نخواهد داشت. ما ینتفع بهذا امراؤکم، با این کار شما حاکمانتون نفعی نمیبرن، منتفع نمیشند. تازه و انکم لتشقون على انفسكم، یا در بعضی جاها گفتیم لتشقون بهی على انفسكم، شما با این کار خودتون رو به مشقت میندازید. از مرکبی که برای رفاه و آرامش خودتون فراهم کردید پیاده میشید، اونم با این اشتداد و دویدن و اینها خودتون رو به زحمت میندازید. این کار نتیجهش اینه که خودتون رو به زحمت بندازید نسبت به این دنیا. اینجا زحمت میکشید، عرق میریزید، در حالی که و تشقون بهی فی آخرتکم، این مشقت موجب میشه که شما نسبت در آخرت تشقون، شقی بشید، بدبخت بشید. مشقت این دنیا، شقاوت اون دنیا با این کار در انتظار شماست. چرا دارید اقدامی میکنید که نتیجه این دنیاییش به زحمت انداختن خودتون و نتیجه اخرویش هم شقاوت و بدبختی و بیچارگیتون باشه؟ بعد جمله ای رو فرمودن و ما اخسر المشقه، مشقتی که وراء حل عقاب. ما اخسر صیغه تعجب دیگه، تعجب هم همیشه از عظمت چیزی برمیخیزه. شما میرسید یه دریای خروشادی، تعجب خودتون رو ابراز می‌کنید، عجب چه دریایی، عجب چه کوهی، چه بیابانی، چه ماشینی. اینجا امام میخواد تعجب خودش رو از عظمت و بزرگی خسارت و زیانی که متوجه این افراد هست بیان کنه. پس فهمید ما اخسر المشقته ما افعله، که بعدش مفعول رو نصب میده، زمان مشقته رو به عنوان مفعول نصب داده. یعنی چقدر زیانبار است. چی؟ المشقته، مشقت، در حالی که وراء حل عقاب، جمله بعد از معرفه است. اینجا زحمت بکشید در حالی که به دنبالش چیه؟ عقابه، عذاب اخرویه. برای اینکه شما برخورد و رفتار و خضوع بی نهایتی رو که باید انجام بدید در مقابل خدا باید انجام بدید، شما در مقابل دیگری انجام میدید، خودتون رو مستحق عقاب قرار میدید. پس چه زیانبار است مشقتی که عقاب اخروی رو به دنبال داشته باشه. این کار رو نکنید آقا، راحت رو اسبتون بنشینید. اگر راحت رو اسبتون نشستید و اون خضوعی رو که در حق خدا شایسته است در حق دیگری به جا نیاوردید، اونجا میدونید چی میشه؟ اولا تو این دنیا خودتون رو به زحمت ننداختید، راحت نشستید رو اسبتون، بعد هم عقاب اخروی رو برای خودتون نخریدید. لذا و ما پس ما اخسر المشقه وراء اهل عقاب و اربح الدعته، چقدر سودمند است اون دعه، راحتی که شما از اسب پیاده نشید، رو همون اسب خودتون باشید، راحت باشید، این ولوله و هلهله و بدو بدو را نندازید، راحت باشید. اما این راحتی که مع اهل امانو من النار، چون شأن رو حفظ کردید، نیمدید کار شرک آلود بکنید، نیمدید اون خضوعی رو که شایسته خداست در موقع بنده خدا انجام بدید، خودتون رو از آتش جهنم نجات دادید. پس درسته ما وظیفه داریم بزرگانمون رو احترام کنیم، ما باید به پیشکسوتانمون در هر رشته و در هر سنخی و سنفی احترام بکنیم، اما همچنان که نباید تفریط کرد و بی احترامی کرد، در احترام هم نباید افراط کرد. معروفه. یه وقتی میگن تو همین قوم فرض کنید 70-80 سال پیش یه تشییع جنازه ای بوده، یه آشیخی میرسه سوال میکنه میگه آه چه خبره؟ میگن تشییع جنازه است، مردم غلغله ای برا انداختند، یه تابوت با عظمتی دیدید دیگه، بعضن دستگلهایی تابلوهایی و امثال اینها. گفت کیه؟ گفتش که این مثلا فلان شخصیته. گفت آخه بابا یه کاری میکردید که حداقل یه مرحله میموند برا فردا، اگه شیخ عبدالکریم فائدی فوت شد چیکار میخواید بکنید؟ پس تو هر چیزی آدم باید یه حد و اندازه ای قائل بشه، اینجوری نباشه که ما در حد توان سنگ تمام برای یه فردی که دوستش داریم بگذاریم، اون سنگ تمامی که فراتر از فراخور حال اوست. خب بله احترام بکنیم، اما نه این احترامی که شایبه اینو داشته باشه که دیگه بالاتر از نیست، این شایسته خداست، ما اومدیم در مورد بنده خدا این کار را انجام میدیم. عرض میکنم باید جمع کرد، منظور این نیست که بی احترامی بکنید ها، بی احترامی به هر کسی که باشه مذمومه، در مقابل بزرگان مذمومتر، اما احترام هم حتی اندازه ای داره. احترام به کرنش و به سجده و اینها نرسه. شما تو مباحث اعتقادی و کلامی معمولا اینو مطرح میکنید که سجده همین که شما بیفتید و پیشانی به خاک بگذارید در مقابل غیر خدا حتی برای ائمه و انبیا هم جائز نیست. این سجده نهایت کرنش که نماد عبادت هزی مخصوص خداست. حالا اگر وارد حرمی میشم از ائمه یا امامزاده ها، این که بیفتم و سجده بکنم و با این همه امکانات هم پس فردا، حالا من از باب احترامه، گاهی هم حالا به طرف میگم نه من پیشونیمی که نذاشتم که صورت راستم رو گذاشتم، من همینجوری خم شدم بوسیدم پاشدم. عزیز من این مورد از اون مواردی است که اگر از اون کنار یکی شیطنتی بکنه، عکسی بگذاره، عکسی بگیره و بعد هم عکس شما رو با اون ذریح با علل خصوص اگر امامه ای هم داشته باشی، شخصیت معروفی هم داشته باشی، تو فضاهای مجازی دست به دست می‌کرده و بهترین بهانه دسته فرض کنید وهابیت می‌افته، میگن ببینید از زمان ابن تیمیه ما میگیم این شیعه ها مشرکند، ائمه‌شون رو پرستش می‌کنند، نمی‌پذیرید بفرما سجده داره می‌کنه. خب بله باید احترام کرد، اما احترام حد و مرز داره، افراط نباید کرد. سجده فقط مال خداست. مولا علی علیه السلام کلمه درربار ایشونه، میگه چرا این کار رو میکنید که هم دنیاتون رو خراب میکنید هم آخرتتون رو برباد میدید، نکنید این کار رو. خیلی باید مواظب باشیم، گاهی مرز بین توحید و شرک بسیار باریکه، یه ذره اهتمام نداشته باشیم، اهمیت ندیم، فکر میکنیم در منطقه توحیدیم، غافل از این که نه، از اون مرز تعدی کردیم و در مرتبه شرکیم. و اینجور جاها شیطون یک رقابت منفی و مسابقه ای میندازه بین افراد که اون سرش ناپیدا. حالا همین افرادی که در مقابل علی علیه السلام این گونه داشتن کار میکردن، لابد میگفته ای اون مثلا در هر ثانیه دو تا قدم بردارم، من باید سه تا بردارم، این دو بار میپره هوا، من باید سه بار بپرم که بیشتر عشق و ارادت خودم رو نشون بدم. مولا میفهمه نه، این کار مال افراد متدین نیست و من به عنوان یک بنده خاص و خالص الهی دوست ندارم کسی اون خضوعی رو که در مقابل خدا باید داشته باشه بخواد در مقابل من ارائه بده و عرضه بکنه. کلمات رو یه مقدار یاد تو این زمینه دوستان شواهد و نمونه های مختلفی میتونن داشته باشن. امروز توی دنیا این افکار ولو مدعیان که در قرن 21 از عصر اتم و اینها فراتر رفتند، اما در برخوردها و در اخلاق جاهلیت غوغا میکنه. جاهلیت قرن مدرن هم جاهلیت مدرن دیگه. حالا چه ستایش هایی که در فضاهای رسانه‌ای، در فضاهای مجازی و امثال اینها افراد از بعضیا میکنن و به تعریف ها و تمجید هایی که اونم چی؟ به امید این که شاید به گوش اون طرف برسه و یه عنایتی به ما بشه. مولانا علی علیه السلام فهمید که اینجا هم دنیا تو به زحمت میندازی، مشقت در دنیا رو داری، هم موجب شدت اخروی و استحقاق اقامه در آخرت میشی. ببینید و قال علیه السلام، چه روشن، قال فعل، فاعلش امام علی علیه السلام هست، علیه السلام هم بارها گفتیم جمله دعاییه است، جار مجرور متعلق به عامل مقدر، خبر مقدمه، السلام و مبتدای مؤخر. واو اینجا میتونه واو استینافیه باشه، میتونه واو حالیه باشه و قرینه بر حالیت هم اینه که قد هم بر سر فعل ماضی در اومده، در حالی که امام علیه السلام این فرمایشی رو که خواهیم رسید فرمود، در حالی که پس واو حالیه، قد حرف تحقیقه چون در ماضی داخل شده، لقیه فعل ماضی معلومه دیگه و ناقص یائیه. خب لقیه فعل هو مفعول بهشه، فاعل لقیه دهاقی نو، این فاعله، در حالی که ملاقات کردند دهقانان ایشان را، حضرت را، کجا؟ عند مسیره الى الشام، عند ظرف و متعلق به لقیه که خودش مضاف، مسیر مضاف الیه اول، خود مسیر مضاف دومه، ها مضاف الیه دوم، الشان هم که معلومه جار و مجرور متعلق به مسیر، جار و مجرور متعلق به مسیر، روشن شد. پس در حالی که ملاقات کردند دهقانها اون حضرت رو، به هنگام حرکت و سیر اون حضرت به سرزمین شام، خب کیا بودند؟ دهاقید الانبار، انبار گفتیم اسم شهری در عراق الانم هست، دهاقید که فاعل بود مضافه، الانبار مضاف الیهشه، فترجلو، باب تفعل گاهی به معنای اتخاذ، از رجل، ترجلو یعنی اتخاذ رجل کردن، منظور اینه که یعنی از مرکب پیاده شدن، ترجل به معنای پیاده شدن از مرکب، از اسب و اینها، فا عاطفه است، ترجلو شد فعل، وابم که فاعلش، از باب تفعل گفتیم اولین صیغه ماضی معلوم از باب تفعل، سومین صیغه ترجل، ترجلا، ترجلو، پیاده شدند اون دهقان ها. لهو، لهو جار مجرور متعلق به ترجلو، به خاطر حضرت پیاده شدند، ترجلو له. و اشتدوا بین یدی، اشتداد بین الیدین یعنی شدت حرکت، همون دویدن خودمون پیش در مقابل، بین یدی، بین یدی اصطلاحی دیگه یعنی در برابر، در مقابل. پس و اشتدوا بین یدی، دویدند در مقابل یا پیش پای پیامبر. واب عاطفه، اشتدوا باز فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید، و فاعل واب فاعلشه. بین باز ظرف و مضاف، این ظرف متعلق به اشتدوا، بین مضاف به یدین، یدین مضاف الیه اول، خود یدین مضاف دوم، ها مضاف الیه دوم، بین یدین ظرف متعلق به اشتدوا. فقال، فعاطفه، قال فعل و فاعل، هوش برمیگرده به مولا علی علیه السلام. حضرت فرمودند ما هذا الذي صنعتموه، ما هذا الذي صنعتموه، این چه کاریه که شما انجام دادید؟ یعنی چی از اسباب پیاده شدید شروع کردید دویدن؟ پس ما اسم استفهام هست و مبتدا، هذا خبر، الذي صنعتموه، هذا موصول صفت برای هذا، الذي موصول صفت برای هذا، صنعتموه صله هذا، صله الذي، پس این صفت صنعتم فعل و فاعل، هو مفعول بهشه، واو هم برای اتصال ضمیر مفعولی آورده شده. یه بحثی داره در ادبیات قدیم، برای شماها شاید یه مقدار سنگین باشه چون شرح همثله نخوندید خیلی یاد. صنعتموه فعل و فاعل و مفعول به، کلا صله برای الذی، ما هذا الذی، چیست این کاری که انجام دادید؟ فقالو، فا دوباره فای عاطفه، قالو فعل و فاعل که وابش برمیگرده به دهاقین، فعل و فاعل، خلق منا، جواب سوال دیگه، خلق منا، این خلق خبر برای مبتدای محذوفه، چون قال مفعولش باید جمله باشه دیگه، مقوله قول باید جمله باشه. در واقع اینجوریه که یا امیر المؤمنین، هذا خلق منا، این اخلاقی است در ما، این خلقی است در ما. پس هذا حذف شده، خلق منا به عنوان خبر آورد شده، چون هذا در اینجا در سوال بوده، قرینه داشتیم، مبتدا را حذف کردیم. منا جار و مجروره، متعلق به خلق، میتونیدم بگید نه خلق منا، خلق مبتدا، منا جار مجرور متعلق به امر مقدر، خبر خلق، این خودش بشه یه جمله مستقل، مقول قول، قالو خلق منا، خلقی که این صفت داره، نعظم بهی امراءنا، نعظمو فعل و فاعل، چون نحنو در اون مستتر به استتار واجب از باب تفعیل. بیهی جار و مجرور متعلق به نعظمو. خب امراء مفعول به و مضاف نامضاف اله. این نعظم بهی امراء انا گفتم صفت برای خلق، این اخلاقی است که این صفت دارد اخلاق ما که با او حاکمانمون رو تعظیم میکنیم. نعظم به اون خلق امراء انا. فقال دوباره حضرت فرمودن فاعطفه قال فعل و فاعل والله ما به قسم الله هم که مقسمون بهه. در ترکیب بگید جار مجرور متعلق به اقسمه مقدر، به خدا قسم. پس یکی از حروف جر با به قسمه دیگه، جر داده. این جار و مجرور متعلق به اقسمه مقدر. خب جمله جواب قسم ما ینتفع به هازا امرا اکم، به خدا قسم حاکمانتون از این خلق شما منتفع نمیشن، سود نمیبرند. ما نافیه است، بر فعل داخل شده. ینتفع فعل مضارع صیغه اول، چون امرا و فاعلشه. به هازا جار و مجرور متعلق به ینتفع او، گفتم امرا و فاعل و مضاف، کم مضاف الیه. و انکم لتشبون علی انفسکم، واو عاطفه، انه از حروف مشبهتون بالفعل، کم اسم، انه لام تأکید بر سر خبر انه در اومده، چون در جواب قسم قرار گرفته جمله باید تأکیدی باشه، هم انه داره هم لام تأکید. لام تأکید تشبون از مشکت شقه شکو، فعل و فاعل. علا انفسکم، علا انفسه جار و مجرور متعلق به تشقون، انفس مضاف، کم مضاف اله. لتشقون علا انفسکم فی دنیاکم، دوباره تشقون فی دنیاکم، فی دنیا این همون جار و مجرور متعلق به تشقون، دنیا مضاف، کم مضاف اله. ببینید اینو میخواستم توجه کنید، دو تا فعل اینجا از در ظاهری شبیه همین، اما یه شکه یشقو مشقتن داریم، ثلاثی مجرد مضاعف، عین الفعل و لام الفعل از یک جنسه. یه شقا یشقا داریم، شقاوتن، این ناقصه. این فعل تشقون فعل ثلاثی مجرده از این اولی رو تشقون، به زحمت انداختن، در رنج بودن. اما این یکی و تشقونه، ببینید یشقا رو صرف کنید، یشقا یشقیانه، یشقونه، تشقا تشقیانه، یشقینه، تشقا تشقیانه، تشقونه. صیغه نهمه، یعنی شما خودتون رو بیچاره میکنید، به شقاوت میندازید، عاقبت به شر میکنید. پس باز عاطفه تشقونه، باز فعل و فاعل، باز فاعلش صیغه نهمه. بیهی جار و مجرور متعلق به تشقونه. فی آخرتکم یا فی اخراکم، مثل فی دنیاکم چونجا مال تشقونه بود، اینجا هم مال تشقونه است. فی آخرتکم، فی جار، آخرت مجرور و مضاف، کم مضاف الیه، این جار و مجرور متعلق به تشقونه. اون وقت میرسیم به فعل تعجب که گفتم معمولا میگن دیگه ریشه تعجب چیه؟ ریشه تعجب عظمت چیزیست، بزرگی چیزیست که آدم باورش نمیشه. عجب دریای خروشانی، عجب کلاس باحالی. خب اینجا هم همینجور امام فرمود و ما اخسره. این ما اخسر اصلا صیغه فعل تعجب دیگه، چه زیانبار است ما اخسر. پس در واقع اگه بخوایم ترکیب کنیم، این ما مبتدا است، علت مبتدا شدنش هم همون ابهامشه. اخسر المشقته خبره، من تا گفتم ما اخسره رو میگید فعل تعجب. اخسره فعل هوه، یک فاعلشه برمیگرده به ما، این فعل و فاعل. المشقته مفعولون به، این المشقته که معرفه است، بعدش جمله اومده وراءها العقاب. وراء ظرفه، یکی از جهات سته است دیگه، پشت سرش اضافه شده به ها. ورا پس ظرف و مضاف، ها مضاف الیهشه. این ظرف متعلق به عامل مقدر و خبر مقدمه، درست؟ العقاب مبتدای مؤخر، پس خبر مقدم مبتدای مؤخر. این جمله بعد از المشقه، جمله بعد از الف لام دار، بگی حال دیگه، حال. پس چقدر زیانبار است مشقت در حالی که عقاب به دنبالشه. پس این حال برای المشقه. بعدیش هم دقیقا مثل همون واو عاطفه اربعه اطفال الاخسره است، یعنی اینم ما اخسره، چقدر زیانبار است، خسران. و ما اربعه چقدر سودمند است، واو عاطفه اربعه عطف بر اخسره. ادعته مثل همون مفعول به اربعه. این ادعه در حالی که معها الامان من النار، مع دوباره ظرف دیگه، خبر مقدم میشه، خودش هم اضافه شده به های ضمیر. مع ظرف و مضاف متعلق به عامل مقدر، خبر مقدم، ها مضاف الیهشه. الامانو مبتدای مؤخر، من النار جار و مجرور متعلق به الامان. پس چقدر سودمند است ادعا، یعنی آسایش و رفاه، که خودتون رو به زحمت نندازید، اینجوری از اسب پیاده نشید، ندوید، راحت بشینید. و چون کاری رو که برای خدا باید انجام بدید در مورد خلق انجام ندادید، مرزا رو به هم نریختید، احترام خدا رو به دیگران قائل نشدید، الامان من النار معها الامان من النار، با این دعوا، با این در عین حال که در این دنیا آرامش دارید، ایمنی از آتش هم با این آرامش هست. ان شاء الله خداوند عنایت کنه و همواره در برخوردامون اعتدال رو حفظ بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.